اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عليها عموما أو خصوصا أم لا؟ بحث ما در رابطه نکاتی بود که در مورد اجازه و رد بیان کردن مرحوم شیخ. نکته هفتمی که در اینجا به اون اشاره میکنند این هست که آیا لازمه که اجازه و عقد با هم دیگه 100% مطابقت داشته باشن، یا اینکه نه، اگر که یه مقداری با هم دیگه اختلاف هم داشته باشن اشکالی نداره. ببینید، گاهی موقع ها عقد واقع میشه بر یک متاعی با یه سری شرایط، اما موقعی که مالک میخواد اجازه بده بعضی از اونها رو میپذیره، بعضی از اونها رو نمیپذیره، لذا اجازه کاملا مطابقه با عقد نمیشه. سوال ما اینه، اگر اجازه اون چیزی که رضایت مالک به اون تعلق گرفته و نسبت به اون گفته اجزتو 100% مطابقه با عقد نباشد، آیا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ رضایتی که مطابقه با عقد نیست میتونه صحیح باشه و موجب لزوم عقد بشه یا نمیتونه؟ برای عدم مطابقت رضا با عقد، مرحوم شیخ بعدن سه فرض رو مطرح میکنن. ما این سه فرض رو اول فقط توضیح بدیم. گاهی موقع ها عقد تعلق گرفته بر یک مجموعه ای، مبیع ما یه مجموعه است که مالک وقتی میخواد اجازه بده بعضش رو اجازه میده. مثلا فضولی اومده کتاب مکاسب من رو کلش رو فروخته، اما من که مطلع شدم میخوام اجازه کنم، بیع کل مجلدات کتاب مکاسب رو اجازه نمی کنم، میگم اجازه تو فقط جلد اولش رو، یا میگم کلش رو اجازه کردم جلد اولش رو اجازه نکردم. پس در اینجا مبیع مجموعه ای بود در عقد که موقع اجازه بعضی از اونها، بیع بر بعض از اونها رو مالک اجازه کرد، بر کلش رو اجازه نکرد. این یه فرض عدم مطابقت. یه فرض دیگرش این هست که بای فضولی وقتی که کتاب من رو فروخته هیچ شرطی در اون قرار نداده، ولی من مالک وقتی میخوام اجازه کنم یه شرط قرار میدم. بای اومده کتاب منو فضولی اومده کتاب من رو فروخته بدون هیچ شرطی، من وقتی میخوام اجازه کنم میگم اجازه میکنم به شرطی که این کتاب رو شما تا آخر سال تحصیلی پیش من امانت بذاری. من میخوام مکاسب بخونم، کتاب بفروشم که نمیتونم، یه مدتی امانت پیش من بمونه تا سال تحصیلی تموم بشه بعد کتاب رو به شما بدم. پس اینجا عقد فضولی شرط نداشت، ولی اجازه مالک یه شرط داشت، یه شرط اضافه شد، لذا عقد و اجازه با هم مطابق نیستن. حالت سومش برعکس حالت دومه. فضولی یه شرطی گذاشته که من مالک اون شرط رو بر می‌دارم، اون شرط رو قبول نمی‌کنم. فضولی عقدش مشروط بوده، من که خواستم اجازه کنم میگم آقا عجز تو این عقد رو بدون هیچ شرطی. بازم برعکس، بازم با هم مطابق نشدن. خب تو این سه فرضی که گفتیم شما کاملا براتون انشاءالله واضح شده که مراد ما از عدم مطابقت رضایت با عقد چیه. حالا اگر رضایت با عقد مطابق نبود، این رضایت میتونه موجب لزوم بیع فضولی بشه یا نه این رضایت، این اجازه بی اعتباره و عقد فضولی تصحیح نمی شود. مرحوم شیخ میفرمان که به نظر ما نباید بگیم که اگر مطابق نبودن مطلقا به درد نمیخوره، یا بگیم اگر مطابق نبودن مطلقا به درد میخوره. نه، باید تفصیل بدیم. تو این سه فرضی که گفتیم اینا حکمشون همیشه مثل هم نیست. اون جایی که عدم مطابقت از باب این هست که ما بعضی از مبیع رو پذیرفتیم بعضش رو نپذیرفتیم، یعنی عقد بر جزئی از مبیع رو اجازه میکنیم، عقد بر جزء دیگر رو اجازه نمیکنیم. مثل کتاب مکاسب، کتاب مکاسب من رو کلش فضولی فروخته، من فقط جلد اولش رو اجازه میکنم، بقیهش رو اجازه نمیکنم. اینجا جزئی از مبیع رو ما اجازه کردیم، جزء دیگر رو اجازه نکردیم. اینجا چطوره؟ مرحوم شیخ میفرمان به نظر ما اینجا اشکال نداره، اینجا صحیحه، چون در واقع عقدی که صورت گرفته منحل میشه به چند تا عقد، که انه ما یه دفعه جلد اولو فروختیم، یه دفعه جلد دومو، یه دفعه جلد سومو، انگار چند تا بی داشتیم که بعضی از اینها رو ما اجازه کردیم، بعضیشو اجازه نکردیم و این مشکلی ندارد. فقط ممکنه شما بگید که مشتری ضرر میکنه، مشتری کل مکاسبو میخواسته، مکاسب ناقص که یه جلدش کم باشه به درد نمیخوره دیگه، مجبوره بره دوباره پول بده یه دوره کامل بخره. پس ممکنه شما بگید اگر بایه بعض رو اجازه کند و بعض رو اجازه نکند، این موجب تضرر مشتری هست. مرحوم شیخ میفرمان که ما یه راهی هم برای جلوگیری از تضرر مشتری داریم. چی؟ خیار تبعض صفقه. اینجا میگیم مشتری خیار تبعض صفقه داره، یعنی مبیعی که خریده بعضیش به دستش میرسه بعضیش به دستش نمیرسه، لذا خیار داره، میتونه بیع رو امضا کنه، میتونه بیع رو فسخ کنه. احسن، مشتری میتونه بیع رو قبول کنه، میتونه بیع رو فسخ کنه. خب این از فرض هم ببین، بای اومد گفت که آقا من مکاسبمو که فروختی جلد اولشو اجازه میکنم، بقیهشو اجازه نمیکنم. خب پس بایه یه جلد رو پذیرفت، بقیه رو نپذیرفت. گفتیم اشکال نداره، عقد از طرف مالک، گفتم بایه از طرف مالک نسبت به یه جزء کتاب صحیحه، نسبت به بقیه باطل. اما مشتری اینجا ضرر میکنه، اعتراض میکنه، میگه که خب من کلشو میخواستم، یه دونش که به دردم نمیخورد. میگم شما هم خیار داری، خیار فسخ داری، اگه میبینی ضرر میکنی همین الان عقد رو فسخ کن. پس این فرض اول. در فرض اول پس مرحوم شیخ قائل شدن که عدم مطابقت ایجاب با قبول، عدم مطابقت اجازه با عقد باعث بطلان اجازه میشود یا نمیشود؟ میشود یا نمیشود؟ دست منو نگاه کنید بگید نمیشود. حالا مطلبم نفهمیدید، به دست من نگاه کنید کافیه. پس در فرض اول که عدم مطابقت اجازه با عقد به خاطر این بود که مجیز بعض عقد رو، بعض مبیع رو اجازه کرد، بعضش رو اجازه نکرد، جزئی رو اجازه کرد، جزئی رو اجازه نکرد، اینجا عدم مطابقت طبق نظر مرحوم شیخ اشکال ندارد. بریم سراغ فرض دوم. فرض دومش اونجایی بود که عقد بر یک شرطی واقع شده بود، یعنی اون فضولی مبیع رو، کتاب من رو با یه شرطی فروخته بود، اما من مالک وقتی میخواستم اجازه کنم عقد رو اجازه کردم، شرط رو اجازه نکردم. اگر که من مالک عقد رو اجازه کردم ولی شرط رو اجازه نکردم، باز اینها با هم دیگه مطابق نمیشن. خب حالا اگر عقد و اجازه مطابق نشدن، این اجازه صحیحه یا صحیح نیست؟ یه بار دیگه تصور کنیم، فضولی اومده کتاب مکاسب منو فروخته، یه شرط درش گذاشته، بیعی که واقع شده مشروط بوده، منی که اجازه کردم بیع رو بدون شرط اجازه کردم. در واقع اینجا مثل فرض قبلی یه تبعضی صورت گرفته، منتها تبعض از حیث جزئیت چیزی نبود، از حیث شرطیت یه چیزی بود. اون عقدی که واقع شده بود تو فرض قبلی دو تا جز داشت، جلد اول مکاسب، جلد دوم مکاسب. خب ما یه جز رو پذیرفتیم، یه جز رو نپذیرفتیم، تبعض صورت گرفت، بعض اون عقد رو اجازه کردیم. اینجا عقد یه جز اول مکاسب و یه جز دوم داشته، یه شرط هم داشته. عقد واقع شده بوده بر جز اول، جز دوم، یه شرط. ما اون جزء اول دوم رو پذیرفتیم ولی شرط رو نپذیرفتیم، پس بازم تبعض اتفاق افتاد. اما بگید شما تبعض اتفاق افتاد، تبعض از حیث جزء نبود، از حیث شرط بود. آیا این اجازه موجب صحت عقد فضولی می شود یا نمی شود؟ مرحوم شیخ می فرمان اقوا به نظر ما اینه که این اجازه فایده نداره. چرا؟ می فرمان چون عقد از حیث جزء قابل تبعض هست، اما از حیث شرط قابل تبعض نیست. یعنی عقد میشه از حیث جزء بعضیش واقع بشه بعضیش واقع نشه، ولی از حیث شرط نمیشود. دو تا مثال برای شما بزنم. خوب دقت کنید، من 10 عبد دارم، با منید یا نه؟ 10 عبد دارم که این عبدهای من 5 مسلمن، 5 غیر مسلمن. شما هم یه مشتری کافر اومدی از من عبید من رو خریداری کنید. شما کافر، من بایه،
خب اصلا بحث فضولی رو در نظر نگیرید. من با یه خودم میخوام 10 تا عبدم رو بفروشم، میفروشم به شما یه مشتری. عبدهای من 5 تاشون مسلمن، 5 تاشون کافرن. وقتی بفروشم این 10 تا رو به شما یه کافر، این بیعه چجوری واقع میشه؟ شما بگید نسبت به اون 5 تا عبد کافر بیعه صحیحه، ولی نسبت به اون 5 تا عبد مسلم بیعه صحیح نیست، به خاطر اینکه اگه صحیح باشه لازمش سلطه شما یه کافره بر مسلم. و ما جعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. پس این بیعی که من انجام دادم نسبت به بعضی از مبی که اون 5 تا کافرها باشن صحیح بود، نسبت به بعض 5 تای مسلم باطل بود. اصلا بحث فضولی هم نیستا، ولی اشکالی نداره. فقها گفتن که اینجا بیع از حیث بعضی از مبی، جزئی از مبی اگر تبعث پیدا کنه اشکال ندارد. اما اگر ما در بیعمون شرط فاسدی قرار دادیم، من یه دونه عبد دارم میفروشم به این مشتری، خب یه عبدی که دارم میفروشم بهشون، بحث اسلام و کفرم مطرح نیست، بیعم مشکلی نداره، فقط من یه شرطی میذارم که این شرط فاسده، خلاف شرعه. اگر من یه شرط خلاف شرعی قرار دادم، یه شرط فاسدی قرار دارم، میتونیم بگیم که اون بیع صحیح شرط فاسده؟ مشهور فقها گفتن نمیتونیم بگیم، چون اگه شرط فاسد شد کلن عقد رو فاسد میکنه. فقها میگن رضایت بایع و مشتری تعلق گرفته به عقد مشروط، اگر شرط رو گرفتی دیگه این عقد مورد رضایت نیست، پس عقد باطله. درست شد؟ پس در نتیجه طبق نظر مشهور فقها تبعض از حیث جزء اشکالی نداره، اما تبعض از حیث شرط اشکال داره. لذا ما تو فرع قبلی، تو صورت قبلی قائل به صحت شدیم، گفتیم اجازه مشکلی نداره، اما اینجا که مالک میاد شرط رو اجازه نمیکنه، میگه اون بیعی که شما انجام دادی مشروط بود، من اصل بیع رو اجازه میکنم، شرطش رو قبول نمیکنم. اینجا گفتن فایده نداره. چرا؟ چون لازمش تبعض بیع هست از حیث شرط، و تبعض بیع از حیث شرط اشکال دارد. حالا نگید چون شرط نیاد مشروطم نیاد، به همین بیانی که گفتم. چرا گفتیم؟ چون رضایت تعلق گرفته بوده به عقد مشروط، شرط رو که گرفتید عقد بدون شرط مورد رضایت متعاقدین بایع و مشتری نبوده است. البته اینا محل مناقشه هست و فعلا داریم عبارت کتاب رو توضیح میدیم. حالت سوم هم بگیم، بعد یه دفعه بریم تو عبارت. فرض سوم اینه که فضولی عقد رو بدون شرط قرار داده بوده، من بایع میخوام شرط رو اضافه کنم، فضولی اومده کتاب من رو فروخته به شما، کتاب مکاسب منو هیچ شرطی هم نذاشته، گفته بیع تو که این کتاب مکاسب، و شما هم گفتید قبل تو، تموم شده. من که متوجه شدم میگم بیع خوبیه، ولی من فعلا کتابو تا آخر ترم کارش دارم، میگم عجز تو به شرط اینکه تا آخر ترم کتاب پیش من بمونه، امانت باشه، من درسمو بخونم، امتحانای ترمم که تمام شد دیگه، بعد دیگه با مکاسب کار نداریم، خریده بودیم برای امتحان، امتحانا رو که دادیم دیگه مکاسب و کاریش نداریم، اون موقع باشه برای شما. اگه اینجور شد چطور؟ یعنی اصل بیع بدون شرط بود، با اما اجازه تعلق گرفته بود به بیع با شرط. مرحوم شیخ میفرمان در اینجا سه مبنا وجود داره که مبنای من شیخ انصاری اون آخری است. مبنای اول اینه که اجازه صحیحه و عقد مشروط واقع میشه. خوب دقت کنید، کتاب منو بدون شرط فروخته، من گفتم عجز تو به این شرط، مرحوم شیخ میفرمان هم اجازه صحیحه هم شرطه، بیع واقع میشه با همین شرطی که من گذاشتم، کتاب تا آخر ترم پیش من میمونه. مبنای دوم اینه که اجازه صحیحه ولی شرط صحیح نیست، اون بیع فضولی رو که من اجازه کردم مطلق بود، اون بیع فضولی اجازه میشه و این شرطی که من اضافه کردم این شرط محقق نمیشود. مبنای سوم اینه که نه خیر، بیع که اجازه که صحیح نیست، شرطش هم صحیح نیست. این سه تا مبنا، مبنای سوم همون مبنای شیخ اعظم هست. ما باید این سه تا مبنا رو، استدلال مرحوم شیخ اعظم رو در مورد اینها توضیح بدیم، دلیل هر سه مبنا رو توضیح بدیم. ولی قبل از اینکه دلیل سه تا مبنا رو بگیم، خلاصه نظر شیخ اعظم رو فقط بگیم. در این مسئله مرحوم شیخ اعظم قائل به تفصیل شدن، گفتن اگر که مالک جزئی از مبیع رو اجازه کنه، جزئی رو اجازه نکنه صحیحه. اگر یه شرطی رو فضولی گذاشته، مالک اون شرط رو برداره، اجازه به درد نمیخوره، باطله. اگر که فضولی شرط نذاشته مالک یه شرطی رو اضافه کنه، بازم باطله طبق نظر مرحوم شیخ علل اقوا. پس مرحوم شیخ بحث شرط که مطرح بشه باطل میدونن، ولی بحث جز که بشه صحیح میدونن. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. اما تو همین فرض سوم ما سه مبنا رو مطرح کردیم، دلیل این سه مبنا رو فقط مونده باید اشاره کنیم بریم تو عبارت. فرض سوم این بود فضولی کتاب من رو بدون شرط فروخته، من میخوام اجازه کنم به این رو با شرط. مبنای اول این بود که هم اجازه صحیحه هم شرط صحیحه. دلیلش چیه؟ میگن که آقا خوب دقت کنید، قبلا هم اشاره کردیم اجازه به منزله قبول در بیع هست. اجازه به منزله این هست که یه عقدی بوده ایجابش واقع شده، حالا ما میخوایم قبولش رو واقع کنیم. حالا اگر که من خوب دقت کنید، اگر که من کتاب مکاسبم رو بفروشم به آقای ابراهیمی، با منید یا نه، کتاب مکاسبم رو بفروشم به آقای ابراهیمی، بگم بیع تو که حاضر کتاب، آقای ابراهیمی موقعی که میخواد بگه قبول کنه بگه قبل تو به شرط کذا، یه شرط اضافه کنه و من بایع راضیه به اون شرط باشم، اینجا این شرط صحیحه یا نیست؟ مستدل میگه صحیحه. مستدل میگه اگر در یه عقد غیر فضولی موجب شرط نذاش، گفت بیع تو که حاضر کتاب، اما قابل موقعی که میخواست بگه قبل تو گفت قبل تو به این شرط و موجب راضیه به اون شرط شد، این شرط صحیحه. لازم نیست که حتما موجب شرط رو بیان کنه، قابل هم اگر شرط رو بیان کنه اشکال ندارد. ما نحنفی هم همینجوره، من مجیز به منزله احد المتعاقدین هستم که انهو یه بیعی واقع شده، اول شرط نگفته نفر اول، من مجیز که نفر دوم هستم اجازم مقرون به شرطه، اگه طرف مقابل راضی باشه اشکال ندارد. پس اجازه من صحیحه، شرط من هم صحیحه. این نظر اول. نظر دوم، اینا نظر مرحوم شیخ نیست ولی ایشون دارن استدلالش رو نقل میکنن. مبنای دوم چی بود؟ مبنای دوم این بود که اجازه صحیحه ولی شرط صحیح نیست. مبنای دوم استدلالش اینه، میگه آقا شرط در صورتی واجب الوفاه، این دقیقاً مقابل مبنای اول رو داره میگه، میگه شرط در صورتی واجب الوفاه که قبل از ایجاب این شرط باشه و ایجاب به اون شرط تعلق گرفته باشه. من و آقای ابراهیمی وقتی میخوایم به این انجام بدیم یه شرطی باید باشه که من موجب ایجابم به اون شرط تعلق بگیره، آقای ابراهیمی هم قبولش به اون شرط تعلق بگیره. اگه شرط من حین الایجاب نباشه، ایجاب به صورت مطلق بیان بشه، حین القبول شرط بیاد، این شرط دوزار نمیارزه. پس مبنای دوم میگه شرط به درد نمیخوره ولی رضایت اجازه اشکال نداره، اصل اجازه صحیح، شرط واقع نمیشود. مبنای سوم همون حرف مبنای دوم رو میگیره، میگه آقا شرط باید من حین الایجاب باشه، من حین الایجاب اگر شرط نبود، اگر شرط در حیز ایجاب نبود، بعدن قابل اضافه کرد شرط رو، این شرط به درد نمیخوره. شرطی که به درد نخورد یه قانون داریم به قول شما، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط، رضایت اون مشتری که از فضولی خریده این مبیع رو، رضایت او تعلق گرفته بوده به عقد مشروط، رضایت مشتری تعلق گرفته بوده به عقد، فرض ما جاییه که مجیز شرط رو اضافه کرده. خوب دقت کنید، من مجیز که اجازه میکنم، با منید، اجازه من تعلق گرفته است به عقد مشروط، وقتی که شرط قبول نشد پس اجازه من هم قبول نمیشه، شرطی که بره رضایت من هم میره، چون رضایت من مشروط به این شرط بود. شارع اگر این شرط من رو قبول نکنه پس رضایت من هم منتفی میشود، پس رضایت من به عقد بدون شرط تعلق نگرفته، لذا اصل اجازه من هم باطل است. اینم دلیل مبنای سوم که اشاره کردن. حالا بریم تو عبارت اینایی که توضیح دادیم رو بخونیم. بله دیگه، البته عقد باطل میشه طبق مبنای سوم، اجازه من باطله ولی عقد باطل نمیشه به این معنا که صحت تأهلیه داره، یعنی قابلیت و اهلیت این رو داره که بعدن اجازه ملحق بشه. اگر به من به من مالک مجیز بگن آقا این اجازه تو به درد نخورد، بگم آقا اصلا ولش کن، من مطلقا اجازه کردم، بدون شرط اجازه کردم، اون ایجابه درست میشه، اون عقده درست میشه، یعنی اون عقده هنوز قابلیت لحوق اجازه رو داره، به این معنا صحیحه. احسن. اصابه مطلب هفتم، هل یعتبر فی صحت الاجازه مطابقت و حال العقد الواقعه عموماً او خصوصاً ام لا؟ این او خصوصاً اکاش بود و خصوصاً بهتر بود، که البته اینجوری او هم باشه نمیگیم غلطه ها، ولی مناسب تر با خدمت شما عرض بشه عبارت این بود که به جای او واو باشه، بعض نسخ هم واو داره. آیا معتبر است در صحت اجازه مطابقت اجازه با عقدی که واقع شده هست از حیث عموم و خصوص، عموماً و خصوصاً؟ آیا لازم مطابقت از حیث عام و خاص بودن؟ یعنی اگر عام باشه، یعنی اگر عقد تعلق گرفته به 10 تا عبد، اجازه هم تعلق بگیره به 10 تا عبد. اگر عقد تعلق گرفته به 5 تا عقد، اجازه هم تعلق بگیره به 5 تا عقد، از حیث عموم و خصوص مطابق باشه. آیا معتبر است در صحت اجازه مطابقت اجازه با عقدی که واقع شده است از حیث عموم و خصوص املا؟ املا یعنی یا اینکه معتبر نیست همچین چیزی. وجهان، دو وجه وجود داره. دو تا وجهش هم چیا هستن؟ صحت و بطلان. یک ایده ممکنه بگن این اجازه صحیحه، ممکنه ایده بگن این اجازه باطله. اما نظر مرحوم شیخ نظر سومه، الاقوا التفصیل. به نظر ما بهتر اینه که تفصیل بدیم، نه اینکه همیشه بگیم صحیحه یا همیشه بگیم باطله. فلو اوقع العقد على صفقه فاجاز المالک بيع بعضها فالاقوا الجواز. فرض اول، خب تفصیل وقتی میدیم باید چند صورت رو مطرح کنیم دیگه. صورت اول، اگر واقع کند عقد را بر یک متاعی، بر یک صفقه ای، فاجاز المالک بيع بعضها، مالک اجازه کند بيع بعض اون صفقه را، فالاقوا الجواز. اقوا جواز چنین اجازه ای هست. اقوا اینه که چنین اجازه ای مشکلی نداره. آقا صفق در لغت به معنای کوبیدن دست بر هم، یا اون صدایی که از کوبیدن دست بر هم حاصل میشه. ما وقتی یه معامله انجام دادیم به نشان رضایت من دستو میارم جلو، شما هم شرق این دستو میکوبید به دست من، میگن که صفقه. بعد ها این کلمه نقل داده شد در معنای معامله استعمال شد، به معامله هم صفقه گفته میشه. تو اون حدیث بارک الله فی صفقت یمینک، صفقه رو به معنای معامله گرفتن. اما اینجا تو عبارت مرحوم شیخ صفقه رو در معنای مبیع استعمال کردن. حالا شاید استعمالش بتونیم بگیم استعمال مجازیه. اینجا مراد از صفقه خود مبیع هست، کالا هست. اگر واقع کند عقد را بر یک کالایی، پس اجازه دهد مالک بیع بعض آن را، ولی بیع بعض دیگرش رو اجازه ندهد. فالاقوا الجواز. اقوا جواز هست. کما لو کان الصفقه بین مالکین فاجاز احدهما. مثل اینکه یه صفقه مشترک بین دو تا مالک بوده باشد، یکی از اونها اجازه کنن. آقا یه خونه ای هست، سه دانگش مال منه، سه دانگش مال برادرمه. خب حالا فضولی اومده این خونه رو فروخته، من نسبت به سه دانگی که مال من هست اجازه میکنم، برادرم اجازه نمیکنه. اون میگه نه، من خونمو نمیفروشم. یکیمون رضایت میدیم، یکیمون رضایت نمیدیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ مرحوم شیخ میفرمان اشکال نداره، به این نسبت به اون سه جزئی که سه دنگی که اجازه شده صحیحه، نسبت به اون بقیه صحیح نیست. خب ممکنه بگید مشتری ضرر میکنه. میفرمان و ضرر و تبعض علی المشتری یجبر بالخیار. ضرر تبعض بر مشتری هم جبران میشود با خیار. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی بگه مشتری با پاره شدن و تکه تکه شدن معامله واقع شده بود بر کل خونه، حالا مشتری با پاره پاره شدن این معامله که نصفش درست باشه نصفش نباشه ضرر، اصلا اون می‌خواست یه خونه مستقل داشته باشه، زن و بچه‌ش راحت باشن، خونه شراکتی نمی‌خواست، ضرر میکنه اگه بگیم صحیحه. ایشون می‌فرمان این ضرر با خیار جبران می‌شود، یعنی بره خیار بخره بخوره یه ذره آرامش پیدا کنه. ولو اوقع العقد علی الشرط فاجاز المالک مجردا عن الشرط. فرض دومی که ما می‌خوایم تفصیل بدیم، در جایی است که واقع کند عقد را فضولی، اوقع از امیرش میخوره به فضولی، واقع کند اون شخص فضولی عقد را. البته فضولی اصلش صفت برای خود بیعه ها، ولی حالا مجازن ما به بایع فضولی، به بایعم بایعی که مالک نبوده میگیم فضولی. اگر واقع کند فضولی عقد را بر یک شرطی، پس اجازه کند مالک عقد را مجرد از شرط، فاجازه او ضمیرش میخوره به عقد، اجازه کند اون عقد را مالک بدون شرط. اینجا فالاقوا عدم الجواز، اقوا چیه؟ اقوا اینه که جائز نیست. چرا؟ بناءً دلیلشون، بناءً علی عدم قابلیت العقد للتبعض من حیث الشرط و ان کان قابلا للتبعیض من حیث الجزء، بنابر این که عقد قابلیت تبعض از حیث شرط رو نداره، هرچند که قابلیت تبعض و تکه شدن پاره شدن از حیث جزء را دارد، از حیث جزء مشکل نبود. ولذا شاهد، ولذا لا یؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط، لذا تأثیرگذار نیست در بطلان کل عقد بطلان جزء آن، به خلاف بطلان شرط که تأثیرگذار در بطلان کل عقده. اگه شرط باطل بشه کل عقد باطل میشه، ولی اگر جزء باطل بشه این موجب بطلان کل عقد نیست. ولی زالا یؤثر بطلان الجزء، یعنی بطلان جزء مؤثر در بطلان کل عقد نمیشه. مثل کجا؟ مثل جایی که من 10 تا عبد دارم، مجموعه این 10 تا عبد رو دارم میفروشم به شما، شما هم کافرید. این 10 تا عبد من نصفشون مسلمن نصفشون کافرن، عقده نسبت به اون مسلم ها باطله، اما بطلان عقد نسبت به اون نصف مسلمون ها موجب بطلان کل عقد نمیشه، اون بیع کافرها عبدهای کافر صحیحه، به خلاف بطلان شرط. برخلاف بطلان شرط که اگر شرط باطل بشه فساد شرط موجب فساد عقد هست. شرط فاسد معروف این جمله دیگه، نظر مشهور شرط فاسد مفسد هست. نه دیگه، عقد کلن باطل میشه طبق این مبنی. یه شرطی گذاشتیم برخلاف کتاب الله، مثلا حالا تو صغراش مناقشه نکنید، شما رفتید با یه خانومی ازدواج کنید، بعد که در مجلس عقد نشستید و تا عاقد اومد عقد کنه، هاش خانوم یه شرطی گذاشت، گفت که من با این آقا ازدواج میکنم به شرط عدم دخول. وقت شما اون موقع داغ بودید و گفتید دخول میخوایم چیکار، ما خودشو میخوایم، قبول کردید. بعدا قبول کردید، آیا این عقد صحیحه یا صحیح نیست؟ میگن صحیح نیست. چرا؟ چون این شرط خلاف مقتضای عقد بوده، فاسده. وقتی شرط فاسد شد عقد نکاح هم فاسده. نمیتونید بگید که خب من شرطش باطل باشه چرا عقد باطل باشه. گفتن نه، رضایت تعلق گرفته بوده به عقد مشروط، اگر شرط رو از این عقد جدا کنیم عقد بدون شرط مورد رضایت طرفین نبوده. بعدن راضی شد این عقده، وقتی که صحت تعهلی هم ازش گرفته میشه، این اصل عقد باطل. البته اختلافه، این بحث رو بعدن میرسیم. خیلی ها قائلن که شرط فاسد مفسد نیست، خود مرحوم شیخ هم نظرشون این نیست. لذا اینجا به صورت مطلق گفتم، در واقع هی تأکید کردم من چند دفعه بنابر نظر مشهور، هی تأکید کردم که نظر مشهور اینه، چون در مقابلش خیلی ها معتقدن که شرط فاسد در واقع التزام در ضمن التزامه، التزام در ضمن التزام که شد لازم نیست که اگر یکی از التزام ها باطل شد بقیه باطل باشه. بحثشو بذاریم سر جای خودش. فعلا بنابر مبنای مشهور که شرط فاسد رو مفسد میدونن، اینجا مشکلمون حل نمیشه، اجازه موجب صحت عقد فضولی نمیشه. بله، اگر ما شرط فاسد رو مفسد ندونستیم میتونه همانند بطلان جزء اینجا هم صحیح باشد. ولو انعکس الامر، اگر که امر منعکس برعکس بشه، امر برعکس بشه یعنی چی؟ امر برعکس بشه یعنی اینکه فضولی شرطی نذاشته، مالک وقتی میخواد اجازه کنه او شرط میذاره. ولو انعکس الامر به ان عقد الفضولی مجردن ان شرط و اجاز المالک مشروطن. اینجا سه مبنا وجود داره، شماره 1 و 2 و 3 بزنید که بتونید راحت بخونید بعدن. شماره 1، ففی صحت الاجازه مع الشرط. صحت الاجازه مع الشرط یعنی اجازه صحیحه، عقد فضولی لزوم پیدا میکنه و شرط هم صحیحه، شرط هم واقع میشه. یه خط بیاید پایینتر، دو تا خط بیاید پایینتر، اول خط و بدون شرط، و بدون شرط یا او بدون شرط یعنی ففی صحت الاجازه بدون شرط، یعنی اجازه صحیحه ولی شرط صحیح نیست. دوباره دو تا خط بیاید پایینتر، شماره 3، او بطلانها، ها میخوره به اجازه. پس 3 تا مبنا شد، صحت اجازه با شرط، صحت اجازه بدون شرط، 3 بطلان اجازه، 3 تا مبنا شد. در این دو وجه وجوهی وجود داره، اقوالی وجود داره، فیه وجوهون بعدن میخونیم. از اول یه بار دیگه عبارت رو بخونیم. ففی صحت الاجازت مع الشرط اذا رضی به الاصیل، در صحت اجازه به همراه شرط اگر اون طرف مقابل، طرف اصیل، راضی بشه به این شرط. خب داخل پرانتز توضیح میدن فیکون و نظیر و شرط الواقع فی ضمن القبول اذا رضی به الموجب، این همانند شرطی است که واقع شود در ضمن قبول اگر که موجب به آن راضی شود. موجب که میخواسته تو غیر عقد فضولی یا تو غیر عقد فضولی میخواسته ایجاب کنه، شرط نذاشته، گفته فلانی این لباس رو به تو فروختم 200,000 تومان، شما بهش میگی میخرم به شرط اینکه اگه بردم خونه اندازم نبود پس بیارم، قبل تو ها بهش بگید قبل تو به شرط اینکه اگه بردم خونه پس بیارم، فروشندم راضی باشه به این شرط. بی صیغه بی مشروط نبود، ایجاب مشروط نبود، فروشنده گفت لباس رو بهت فروختم، شما موقع قبول شرط رو اضافه کردی، گفتی قبول میکنم به شرطی که اگه اندازم نبود پس بیارم، اونم راضی شده، این صحیحه یا صحیح نیست؟ مستدل میگه صحیحه، اگر شرط موقع ایجاب نباشه قبول در موقع قبول اضافه بشه اشکال نداره. ما نحن فی که بیع فضولی باشه مثل اینجاست، مثل اینجاست، موقع عقد فضولی شرط نبوده اما موقع اجازه شرط اومده، و اجازه قراره که مجیز رو، مالک رو به منزله احد المتعاقدین قرار بده. پس که انهو مجیز همون قابل هست، وقتی مجیز شرط میذاره که انهو قابل شرط گذاشته، اگه اونجا صحیح باشه در مجیز هم باید صحیح باشه. پس به این دلیل هم اجازه صحیحه هم شرط. مبنای دوم او بدون شرط، یعنی او صحت الاجازه بدون شرط، اجازه صحیح، شرط صحیح نیست. چرا؟ این برخلاف دلیل قول اول لعدم وجوب الوفا به شرط الا اذا وقع فی حیز العقد، به خاطر اینکه واجب نیست وفای به شرط مگر شرطی که در حیز عقد واقع شده باشه. بله من و شما یه عقدی انجام دادیم بعدن بشینیم شرط بذاریم، اون شرط ها واجب الوفا نیستن. شرط اگه در ضمن عقد بیاد وجوب پیدا میکنه. حالا بعضی گفتن وجوب تکلیفی، بعضی گفتن نه وجوب به این معنا که اگر به شرط عمل نکردی طرف مقابل حق فسخ عقد داره، کار ندارم. شرط اگر در حیز عقد بیاد وجوب وفا پیدا میکنه. فلا یجدی وقوعه فی حیز القبول، پس وجود اون شرط کافی نیست، وقوع اون شرط کافی نیست اگر در حیز قبول باشد الا اذا تقدم علی الایجاب، مگر در صورتی که مقدم بر ایجاب بوده باشد. لیر دل ایجاب و علیه ایزن، تا ایجاب هم بر آن واقع شود. مگه میشه قبول قبل از ایجاب باشه؟ ظاهرا اشاره داره به استیجاب و ایجاب، چون در بی، خوب دقت کنید، در بی گاهی موقع ها بایه میگه بعتو، مشتری میگه اشتریتو یا قبلتو. گاهی موقع ها مشتری شروع میکنه، مشتری میگه بعنی هاز از صبح، بایه هم میگه بعتو که. پس گاهی موقع ها قبول قبل از ایجابه، که در واقع به این قبولی که مقدمه میگیم چی؟ بگید، میگیم استیجاب، درسته؟ گاهی موقع ها قبول قبل از ایجابه. اینجا اگر شرط تو ضمن قبول بیاد، شما میگید بعنی هاز از صبح به شرط اینکه اگر اندازم نبود پس بیارم، بایه هم میگه بعتو که. اینجا در حیز قبول که شرط اومد، چون ایجاب بعدن اومده، به ایجاب همین شرطه منتقل میشه، اون اشکال نداره. ظاهرا عبارت به این فرض اشاره داره. پس این که میفرمان فلا یجدی وقوعه فی حیز القبول، کافی نیست وقوع رضایت، وقوع شرط در حیز قبول مگر اینکه مقدم شود قبول بر ایجاب، تا وارد شود ایجاب هم بر اون شرط همچنین. درست شد؟ نگید که مگه قبول مقدم میشه، گفتیم چرا، در بحث استیجاب و ایجاب قبول میشه، در بی میشه اول مشتری شروع کننده باشد. اینم از این مبنا. مبنای سوم او بطلانه ها، یا اینکه قائل بشیم کلن به بطلان اجازه. چرا بطلان اجازه؟ لعنهو ازالقی از شرط لقی المشروط، به خاطر اینکه وقتی شرط باطل بشه مشروط هم باطل است. این دلیل قول سوم، خوب دقت کنید، دلیل قول سوم دو جزء داره، یه جزءشو مرحوم شیخ نگفتن. جزء اول دلیل همونیه که دلیل قول دوم بود. دلیل قول دوم چی میگفت؟ دلیل قول دوم میگفت این شرط باطله چون در حیز عقد ها. دلیل مرحوم شیخ هم باید اونو داشته باشه ها، دیگه از باب وضوح تکرار نکردن چون خط قبلش گفتن. مرحوم شیخ میفرمان باطل اجازه. چرا؟ به خاطر اینکه این شرط در حیز عقد نبوده، شرط باطله. این مقدمه اول. مقدمه دوم، اذا لغی شرط لغی المشروط، شرطه که باطل شد مشروطش هم که اجازه باشه باطله. گرفتی چی شد؟ پس این دو جزئی شد. مقدمه اول رو نگفتن چون در ضمن استدلال دوم، قول دوم گفتیم، مقدمه دومش رو گفتن. پس شرط باطله، شرطی که باطل شد اذا لغی الشرط لغی المشروط، مشروط هم باطله. زیر مشروط بنویسید اجازه، اجازه مشروط بوده. احسن. حالا چرا اگر که شرط باطل بشه مشروط هم باطل میشه؟ لکون المجموعه التزاماً واحدا، چون این مجموعه یه التزام واحد بودن، دو تا التزام نبودن. نگاه من کنید، تو بیعی که دو جزء داره، مثلا من دارم دو تا عبد رو میفروشم به شما، وقتی من دارم دو تا عبد رو به شما میفروشم، با منید؟ دو تا عبد رو دارم به شما میفروشم، میتونیم اینو منحلش کنیم به دو تا التزام، بگیم من یه التزام دارم به فروش عبد شماره یک، یه التزام دارم به عبد فروش عبد شماره دو، این دو تا التزامه. ولی وقتی یه عبد رو دارم مشروطاً میفروشم، این دو تا التزام نیست، اینا در واقع یک التزامن. من ملتزم شدم به بیع این عقد با شرط، لذا میفرمان لکون المجموع التزاماً واحدا. خلاصه در این سه بیانی که گفتیم، سه احتمالی که گفتیم، وجوهان وجوهیست. این وجوهان مبتدای مؤخره، ففی صحت الاجازه اون میشه خبر مقدمش. دومی میگفت اجازه صحیحه، شرط باطله. سومی میگه اصلا اجازه باطله، نه فقط شرط باطله، اجازهش هم باطله. اقواها الاخیر، اقوای از این سه وجه بچه اخیره است. تمام شد رفت. یه 5 دقیقه وقت داریم یه بحث کوچولوی دیگه بخونیم. حیف اینا رو بذاریم آخر ترم میمونیم. ما قبل اینکه شروع کنیم کلی براتون حرف زدیم دیگه اول کلاس. چرا دیگه، ما بالاخره مستمع بودیم از محضر شما. مهم اینه که مطالب گفته بشه. حالا من بگم یا شما که فرق نمیکنه که. 10 دقیقه حرف زدیم حالا. و اما القول فی المعجز، دقت بفرمایید، ما در بحث بیع فضولی چند تا بحث رو باید مطرح کنیم. بحث اولی که مطرح کردیم از اینجا در مورد اصل اجازه و رد بود. در مورد اصل اجازه و رد صحبت کردیم که اصلا این اجازه کاشف ناقله و چه احکامی داره. تمام شد. حالا یه سری باید در رابطه با مجیز صحبت کنیم و احکام و شرایط مجیز. منی که میخوام عقد فضولی رو اجازه کنم، در مورد اصل اجازه صحبت کردیم، من مجیز هم نکاتی در مورد من آیا داریم یا نداریم. یه بحثی هم بعدن داریم در مورد مجاز، این عقدی که واقع شده و قرار ما اجازه کنیم آیا شرایطی دارد یا ندارد. در مورد من مجیز، در مورد منی که میخوام عقد فضولی رو اجازه کنم، کتابم رو فضولی فروخته، حالا من میخوام اجازه کنم، با بحثی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن، اما القول فی المجیز، نکاتی که میخوان مطرح کنن، میفرمان ما شماره گذاری میکنیم اموری که میخوایم در مورد مجیز بگیم در قالب چند نکته بیان میکنیم. نکته اول این که شرط مجیز اینه که در حال اجازه واجد شرایط عقد بوده باشد. نگاه من کنید، من کتابم رو فضولی برداشته فروخته، الان میخوام اجازه کنم، الانی که من میخوام اجازه کنم باید واجد شرایط عقد بوده باشم. شرایط عقد چیا بودن؟ بلوغ بود، عقل بود، رشد بود. اگر سفیه باشم، مجنون باشم، غیر بالغ باشم، اجازه من به درد نمیخوره، چون مجیز به منزله عاقد هست، پس باید شرایط عاقد رو داشته باشه. ممکنه کسی بگه که این حرف بنابر مبنای نقل یا بنابر مبنای کشفم هست. مرحوم شیخ میفرمان هم بنابر مبنای کشف هم بنابر مبنای نقل. چطور؟ با منید یا نه؟ بنابر مبنای نقل واضحه. بنابر مبنای نقل منی که الان میخوام اجازه کنم، الانم قرار نقل و انتقال صورت بگیره، پس چون نقل و انتقال الانه، من باید الان واجد شرایط باشم. بنابر مبنای کشف، الان که من اجازه میکنم کشف میکنیم که بیع کی بوده؟ یه هفته پیش بوده. لذا یه هفته پیش ممکنه کسی توهم کنه یه هفته پیش بیع واقع شده، پس شرایط رو هم من باید یه هفته پیش داشته باشم، نه الان. الان مهم نیست، الان من مجنون شدم از بس که گرونی بوده، رفتم مغازه چیزی بخرم، فشار عصبی بهم وارد شده، مجنون شدم، شرایطو ندارم، یا سفیه شدم. حالا مجنونو دیگه ممکنه کسی بگه که اجازهش هم اعتبار نداره، سفیه شدم، الان شرایطو ندارم، ولی موقع عقد که شرایطو داشتم، کشفم بنابر مبنای کشفم میخوایم کشف کنیم که اون موقع عقد واقع شده، پس اون موقع شرایطو داشته باشیم کفایت میکنه. ایشون میفرمان نه، حتی بنابر مبنای کشف باید موقع اجازه من شرایط رو داشته باشم. چرا؟ چون الانی که دارم اجازه میکنم، الانی که من دارم تصرف مالی انجام میدم، باز هم درسته که عقد اون موقع واقع شده، نقل و انتقال اون موقع واقع میشه، ولی عرفاً من کی دارم تصرف مالی انجام میدم؟ الان دارم انجام میدم، پس الان باید شرایط رو داشته باشم. یه نکته ای هم در رابطه با مریض میگن، دیگه وقت نمیکنم بخونم، اگه اونم بخوام توضیح بدم میمونه. اما القول فی المجیز، یه خط فقط بخونیم دیگه، حالا نشد تموم کنیم. اما القول فی المجیز فاستقصاءه یتم به بیان امور قول، اما قول در مورد مجیز تمام کردن آن، کامل کردن آن تمام میشود با بیان اموری. الاول، امر اول، یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف، شرط است در مجیز که موقع اجازه جائز التصرف بوده باشد. بالبلوغ والعقل والرشد، به اینکه بالغ و عاقل و رشید بوده باشد. یشترط فی المجیز ان یکون حین الاجازه جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد. یه خط بیاید پایین تر، یه خط بیاید پایین تر. ولا فرق فی ما ذکر بین القول بالکشف و نقل. این وسط یه مثال فقط زدن که دیگه توضیح داره نمیرسیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.